أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله نهم، یعنی شرط نهم، فرمودن که مضاربه باید مربوط به تجارت باشه، و اما اگر پول داد به این که زراعت کند یا مثلا شبکه داد برای اینکه صید کند یا اینکه پول داد برای اینکه نونوایی کند، آشپزی کند، فرمودن این مضاربه نیست و حتی فرمودن این معامله باطله. مرحوم علامه در تذکره یه جمله ای دارند که این جمله، این فرمایش ایشون سیال هم هست در تمام این شروط دهگانی. ایشون می فرمایند که مضاربه اونجاست که معامله ای ما برای مضاربه نشود کرد، و اما اگر بشود اجاره کرد، مضارعه کرد و بشود بضاعه کرد، می فرماید اونجاها جای مضاربه نیست. به عبارت دیگر مرحوم علامه می فرمایند مضاربه اونجاست که در بنبست واقع شویم، برای خاطر این که میگه پول مال من، کار مال تو، سود مثلا نصف نصف، این آیا سودی میکنه آیا سودی نمیکنه، این مجهوله و قاعده اختزا می کند فساد را. ولی مضاربه درست شده برای این که ما بگیم اینجاها که یه نحب جهلی در کار، مضاربه درسته، ولی اگر بشود به جای مضاربه اجاره کرد، اجاره داد، می فرمایند دیگه مضاربه جاش نیست. و می فرمایند اگر غیر تجارت شد، این دیگه نباید بگیم مضاربه، چون که اجاره هم میشه و اجاره کند عملش رو، بگید برو نونوایی کن، روز 1000 تومن از من بگیر، و این عبارت مرحوم علامه گفتم مثل این که مرحوم علامه از فقها هم استفاده کردند و یه قاعده کلی اینجا دست دادند، ولی خب معلومه این فرمایش علامه این یه ادعاست، این که مضاربه مختص به اونجا که نتونیم معامله دیگر انجام بدیم، خب یه استحسانه، و استحسان که ما در فقهمون، شیعه در فقهش نداره، و بعدم این علتی که ایشون می آورد که مضاربه نه اجاره آری، خب بگید که مثالی که خود علامه میزنه به طبخ مثال میزنه و به همه نونوایی، به ایشون میگم حالا اجاره پول میده، میگید که من روز 1000 تومن به تو میدم تو رو اجاره میکنم، این عملش رو اجاره میده بره نونوایی بکنه، حالا همینجا آیا سودی میبره سودی نمیبره؟ حالا برای اون معلوم میشه روز 1000 تومن میگیره، اما برای اون که پول میده که معلوم نیست که آیا ضرر میکنه آیا فایده میکنه. و این که ایشون میفرماین در باب مضاربه یه جهلی تو کاره، پس جایز نیست میگر در مضیق واقع بشیم، عرض میکنم اگر این حرف شما درست باشه در بضاعه هم هست در اجاره هم هست، و اینا که موجب جهل میشه موجب قرار میشه. گاهی راسی میگه پول میدم پول مال من زراعت مال تو، چنانچه گاهی میگه پول مال من تجارت مال تو، چه تفاوت میکنه؟ گاهی میگه پول مال من نونبای مال تو، پول مال من آشپزی مال تو، پول مال من شبکه مال من صیادی مال تو، خب این به عنوان مضاربه میشه، چه اشکال داره؟ چنانچه به عنوان بضاعه هم میشه. بضاعه کدوم بود؟ این که میگه سرمایه مال من تو برام کار کن روز 1000 تومن بگیر، به طور اجاره هم میشه، میگه شبکه رو من اجاره میدم روز 1000 تومن. و اینی که ایشون میفرمایند نه، خب نمیدونم چرا نه، این فرمایش ایشون را نمیشود درست کرد، هم صغراش ناتمامه هم کبراش ناتمامه. از نظر صغرا اینی که ایشون میفرمایند که در مضاربه جهالته، خب میگیم در همه معاملات این جهالت هست و این جهالت ضرر نمیزنه. از نظر کبراش هم این که باید حتما در تجارت باشد، نه در زراعت، خب دلشون چی؟ چرا در زراعت نباشه؟ چرا در آشپزی نباشه؟ اصلا انسان از لغوی ها همینطوره، انسان گیره که این حرفا، یعنی که بگن که اگر پول دادی بره چای بخره این مضاربه درسته، اما اگر پول بدی بره کشتکار بکنه این معامله باطله. اصلا نمیشه، یه تعبد خیلی بالا میخواد که ما لم و نفهمیم، به تعبد به روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله مجبور بشیم یه الغای خصوصیت نکنیم. چه فرقی میکند بر بین الرجل و یشک و بین الثلاث و الاربع؟ میگید المرأة ایدن کذالک. نه اون که مزارعه یه حرف دیگه است، اون بحث ما نی، مزارعه و خیلی شرایط داره بعد میام صحبت میکنی، این مزارعه نمیخواد بکنه، من که مثال نمیزنم خودشون مثال میزنن. عبارت مرحوم علامه رو بخونم، فت تذکره شرطه. ببینید مرحوم علامه همینجا که مرحوم سید فرمودن ان یکون الاسترباح بالتجاره و اما اذا کان بغیر التجاره که ان یدفع الیه لیصرفه فی الزراعه مثلا و یکون الرب بینهما یشکل صحته، که یشکل صحته مشهور مرحوم صاحب جواهر میگن اجماع یبطل، حالا فرق نمیکنه یشکل صحت و یبطل، بالاخره یه مقدار ایشون گیرند اما بالاخره نمیتونن روش فتوا بدن. چرا؟ توجه کنی چرا؟ یعنی یشکل صحته را که یبطل مرحوم علامه میگه اینجور میگن، میفرماین که ان یکون تجاره شرط مزاربه اینه که تجارت باشه، فلا یصح علی الاعمال کالطبخ والخبز، در این جایز نیست که ما بخوایم بگیم که پول مال من برو آشپزی کن، بگید نمیشه، باید بگید پول مال من برو خرید فروش مثلا چای بکن، خرید فروش گندم بکن. اگر بخواد بگید پول مال من برو آشپزی بکن جایز نیست. که طبخ و الخبز و غیره ما من از صنایع، حالا چرا جایز نیست؟ لأن هذه اعمال مضبوطه یمکن الاستیجار علیها، برای اینکه اینا رو میشد با اجاره درست کرد، فاستغنا بها عن القراض، وقتی بشه با اجاره درستش کرد بی نیاز از قراض میشیم. و انما توجه کن و ان خب من گفتم اینا دیگه، و انما
ایشون تو صدر اول چون میگم که لزرد عامل فل ارض به تحصیل رد،
و انما توجه کن و انما یسوق القراض فی ما لا یجوز الاستیجار علیه، اونجا ایست که نشه با اجاره درست کرد. میگم خب این تجارت را با اجاره میشه درست کرد یا نه؟ چه فرقی میکنه که اونجا را میشه اونجا را نمیشه؟ انما یسوق القراض فی ما لا یجوز الاستیجار علی و هو تجاره، نمیشه اجاره درست کرد، التی لا یمکن ضبطها، ضبط تجارت این که چقدر سود میکنه و شکست میکنه نمیکنه، این لا یمکن ضبطها، ولا معرفت قدر العمل فیها، چقدر کار میکنه چجوریه اینم معلوم نیست، ولا قدر العوض، چقدر این عوض میبره چقدر چکار این سود میکنه، والحاجت و داعیتون الیها، وقتی که یه جایی ضبطش معلوم نباشه جهل باشه این نمیشه بگیم نه، لذا مزاربه رو وضعش کردیم برای اینجا، ولا یمکن الاستیجار علیها، فلز ضروره مع جهالت العوضین شر شرع عقد المضاربه، ولی اونجاهایی که بشه ضبطش بکنیم دیگه تشریع مضارعه نیست. اصلا نمیدونم سر تا پای این حرف به علامه نمیخوره دیگه، صغرا درست نیست، کبرا درست نیست، برای اینکه در باب تجارت هم همینطور که میشه مضاربه کرد میشه تجارت کرد، میگه که 1,000,000 بت میدم و تو را هم اجارت میکنم برای این که 8 ساعت رو این پول کار بکنی، روز 1,000 تومن بت میدم، خب میشه اجاره دیگه. چنانچه میتونه بگه که من 1,000,000 بت میدم برو کار کن سود بین ما دوتا، میشه مضاربه. در باب زراعت هم همین جوره، یه دفعه مزارعه میکنه او یه شرطای خاصی داره بحث ما نی، اما یه دفعه بزاعه میکنه 1,000,000 میده میگه برو زراعت کن و عمله من باش، روز 1,000 تومن بت میدم، اوی میشه اجاره. یه دفعه هم میگه پول بت میدم زراعت کن سودش هم بین من و تو نصف باشه، میشه مزاربه. حالا این مزاربهش درست نیست اما اجارش درسته. نمیدونم یعنی چه. آقا اون مزارعه اند یه بحث ما نیست، اون مزارعه رو بذاری کنار. بله اون مزارعه مربوطه به ما نیست، مزارعه ای که الان مربوطه به ماست اینه. بگید یه میلیون بت میدم برو زراعت کن، هرچه سود کرده نصفش مال من نصفش مال تو، میگن جایز نیست. و اما اگر بگید مزارعه کن یه روز هزار تومن بت میدم، میگن این جایزه، این اجاره است، اجاره عمل. حالا مرحوم علامه میفرماید اگه تو تجارت بندازه این ضبطش معلوم نیست، اگه تو زراعت بندازه ضبطش معلومه و میتونه به عنوان اجاره روز هزار تومن بگیره. ولی اگه مجهوله هر دو مجهوله، اگه معلومه هر دو معلومه. بعدم این لفظ تجارت باید خصوصیت داشته باشه و الا الغاء خصوصیت خب همین جا هاست. مضاربه اونه که پول از کسی، کار از کسی. حالا این کار یه دفعه تجارته، خب این روایات در باب تجارت اومده، یه دفعه هم زراعته، الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم لفظ تجارت در روایات خصوصیت نداره.
اینه عجیب، یعنی مزبگی که بود دیگه در جهت منفعت و زیان و ضرر دیگه هیچ گونه.
شما اصلا من شمشی به قول آقا من سفر رو به سر می‌زنم، شما شمشی رو به کمر می‌زنی. شما اونجوری که الان داریم بحثون کنیم شما اشکال بکن. حرف ما اینه که مرحوم سید ها و همچنین اجماع می‌فرماید اگر پول بدی به کسی تجارت کنه، یعنی بره قنده چای بخره بفروشه، مغازه باز کنه و بگی نصف مال من نصف مال تو، میگن جایزه، اسمش هم بذاریم مضاربه. اما اگر پول بدی به کسی بگی برو آشپزی کن، برو مغازه باز کن و آشپزی کن و نصف مال من نصف مال تو، میگن باطله. چرا؟ مرحوم علامه میگن اون طبخ تجارت نی و مضاربه باید در تجارت باشه. که آخه چرا؟ چرا این از نظر کبراشم اصلا خود دلیل این که میفرماید مضبوطه او مضبوط نی، نه یا هر دو مضبوطه عرفن یا هر دو غیر مضبوطه عرفن. خب تجارتش هم معلوم نیست که به کجا برسه، زراعتش هم معلوم نیست کجا برسه، خب هر دو غیر مضبوطه. اگرم این غیر مضبوط ها این نداره، عقلا میگن این جهلا طورنی، خب تجارتش طورنی و زراعتش هم طورنی. فرمان فلرد یعنی حتما قند چای، خب میره زراعت میکنه، میره چهار فرسخ اینجا زراعت میکنه، اون که بیشتر، اون که بیشتر ضربون فلرده، اصلا ضرب فلرد که دخالت نداره. گفتیم تفحص، از ضرب فلرد معنا کردیم یعنی تفحص، یعنی مشقت قبول کردن رو میگن ضرب فلرد. خب این حرف علامه که نمیشه درست کرد. مرحوم سید می فرماین از القدر المعلوم من الادله و تجاره، ایشون این دلیل رو میاره و اینم یه سیاله. بعضی ها فرمودن مرحوم سید هم عقیدشون همینه، اینی که تو روایات که داره روایت تجارت رو داره، این قدر متیقن از روایات اطلاقی که تو مسئله نیست، چون در مقام تشریع حکمه، لذا اطلاقگیری نمیخواییم بکنیم، نمیشه که قدر متیقن از روایات ما اینه که تجارت باشد نه زراعت. خب خب به ایشون عرض میکنیم ما که اطلاق گیری نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم موضوع درست بکنیم، خود برش بار بکنیم، موضوع رو از عرف باید گریم. خب میریم در عرف، به عرف میگیم که پول میده برای این که تجارت بکنه، میگه سود بینهما، میگه خوب درسته این مضاربه، میگیم پول میده میگه برو آشپزی کن، مغازه باز کن آشپزی کن، قند و چای نفروش، آشپز باش، میگه خوب اینم مضاربه. پس چی میگه؟ میگه چی؟ تعیین نمیکنه پول را، پول را تعیین نمیکنه. اگه پول را تعیین بکنه میشه بضاعت، ولی تعیین نمیکنه. میگه آشپزی کن، نصفش مال نصف مال تو. شبکه میده میگه برو صیاده کن، نصفش مال من نصفش مال تو. خب اینا همه عرف میگه مضاربه. اگه تعیین بکنه تو تجارت، تعیین بکنه مضاربه نی، میگه که روز 1000 تومن بت میدم برو تجارت بکن، همش میشه مال مالک، این آقا هم میشه عمله اون ماله، میشه تجارت. چنانچه بگید بره صیادی کن روز 1000 تومن بگی، میشه غیر مضاربه. بگید که برو مزارعه کن روز 1000 تومن بگی، روز 10000 تومن بگی، میشه استیجار، میشه اجاره. باید ببینیم که چجوری. خب اگر در میان عرف اصلا بهمون میخندن عرف، بگیم که آقا اگر بگه برو تجارت کن ره بینهما، این مضاربه است، اما اگر بگه برو زراعت کن و ره بینهما، این اصلا باطله، این نه اجاره است. که مرحوم صاحب جواهر میفرماید در اون سید، میفرماید سیدو که بده اگر بگید که نصف مال من نصف مال تو، این معامله باطله، برای اینکه نه اجاره است، نه بضاعت، نه مزارعه، پس از معامله باطله. خب صاحب جواهر عرض میکنیم آخه چرا معامله باطله، چرا به عنوان مزاربه نباشه؟ و این لفظ قند و چای یا مثلا گندم خریدن و گندم فروختن، این توتون خریدن و فروختن، اینا خصوصیت داره و مسلم عرف الغا خصوصیت میکنه. اون وقت وقتی از عرف گرفتیم حافو بالعقود دیگه شاملش میشه به عنوان مزاربه. عرف میگه مزاربه، حافو بالعقود میگه درسته، حافو به شروط میگه درسته، و ما موضوع از عرف میگیریم. حالا اگر کسی موضوع از عرف نگیره و بگید که قد متیقن از روایات ما اینه که باید تجارت باشه، میگه خوب الغای خصوصیت گذاشتیم بر همینجا، بگیم قدر متیقن از روایات ما این است که باید در تجارت باشد، اما عرف بین تجارت و زراعت فرق نمی‌کنه، مثل الرجل یشک و بین ثلاثه و الاربعه. خب با قدر متیقن تجارت درست میکنیم، با الغای خصوصیت زراعت و تبخ و خبز و امثال اینها درست میکنیم. لذا این حرف مرحوم سید هم درست نیست که از القدر المعلوم من الادله هو التجاره، میگه این قدر متیقن که عرف نداره، عرف فرق نمیذاره، اگرم شما پافشاری بکنید با الغا خصوصیت مسئله رو درستش میکنید. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و خیلی از محشین اونا میگن صدق عرفی نداره، میگن این معامله باطل نی. مرحوم آقای حکیم همینجا میفرماین که ول عمده ما اشرنا الیه فی ما مضا من الشک فی تحقق المضاربه عرفن. و این از عجایب حرف آقای حکیمه یا مرحوم آقای خویی که اگر بگه برو تجارت کن عرفی رو میگن مضاربه، اما اگر بگه برو آشپزی کن، عرف اینو نمیگه مزاربه، میگیم عرفن که تفاوت نداره. اگر اون تعریف براش صادق شد، تعریف مزاربه اینه، مال میدهد به کسی و میگوید که برو کار کن و این کار تو نصفش مال من نصف مال تو، به این میگه مزاربه. حالا این کار تجارت باشد یا این که زراعت باشد. و این که ایشون میفرماین که عرفن ایرو مزاربه نمیگند، مسلم اینا عرفن مزاربه میگن. حالا اگر کسی، باز با آقای حکیم عرض میکنیم، اگر کسی بگه که نمیگیم که اینا عرف مزاربه نمیگه، خب با القا خصوصیت درستشون کنیم، برای این که وقتی تجارت باشه زراعتش هم جایزه، مثل وقتی نماز بر مرد واجب باشه بر زن هم کذاله. حالا آشپزی شما مثال بزن. آقای عزیز جوابتون اول دادم، گفتم مزارعه اینجا غیر اون مزارعه است، اون مزارعه اونجا باید زمین و آب و تخم و امثال اینها مال مالک باشه، اینا نیست اینجا. اینجا فقط پوله، اونم کار بکنه، یعنی اصلا مزارعه نی، اون مزارعه اصطلاحی نی، خب نیست مزارعه. مزاربه هست؟ خب ایشون میگن نیست. خب من حرفا تو همینه دیگه. خیلی خب ایشون قبول کردن. خیلی خب، مرحبا به ناصر. مرحوم صاحب جواهر در حالی که این حرفا رو همش رو دارن، اما اون که دل بستن بهش اجماعه، و در همین فرع نهم یا فرع هفتم، فرع پنجم، فرع دهم، همه اون که صاحب جواهر رو گیر انداخته، همه اینها که ما میگیم صاحب جواهر معلومه بلده، گیر انداخته ایشون را میفرماین اجماع. و این اجماع اولا که نیست و در قدما مسئله رو متعرض اصلا نشدن، حالا متعرضم شده باشن کمن، مثلا مثل شیخ انصاری، مثل صاحب، مثل ابن زهره، که جلد و جلد هم ادعای اجماع میکنن، اجماعشون هم یه معنای خاصی داره دیگه. از متأخرین هم میبینیم اون که خیلی در این کتاب مزاربه، خیلی ها اصلا در کتاب مزاربه کوتاه اومدن، از کسانی که خیلی کوتاه اومده اینجا مرحوم آقای خوی، خیال میکنم مقررشون خوب نتونسته ضبط بکنه و ایشون خیلی تون تون میرن جلو و همش با همین که ما شک داریم آیا مزاربه است یا نه دیگه نمیشه درستش کرد. و مرحوم آقای حکیم اینجاها بهتر اومدن، خوب اومدن انصافا. حالا مرحوم آقای حکیم در اینجا میفرماین که ما شک داریم این مزاربه است یا نه عرفن، و چون شک داریم پس دیگه نمیتونیم، سقرامون لنگه، کبرا برش نمیتونه بار بشه. بعد میفرمان بله عمومات برش باره، این معامله صحیحه اما نه مزاربه، بلکه یه معامله خود درآوری و طورنی معامله خود درآوری باشد، اگر عقد باشد عفو بالعقود او رو میگیره، مثل معاملات مستحدثه که الان داریم. آقای حکیم درستش میکنن، بالاخره این شروط دهگانه رو قبول نمیکنن، اما از این باب که اینا مزاربه نیست، ولی انصاف قضیه اینه همه اینها مزاربه است عرفن. اگرم کسی شک بکنه با الغای خصوصیت میگه مضاربه است دیگه، خواه ناخواه با الغای خصوصیت حکم باره بر موضوع میشه. نمیدونم چی مراتونه؟
عدم ترتب اثر در این مورد عبارت مرحوم حکیم ایمای به بطلان نداره اینجا.
چرا دیگه ایشون میگن بالعمده ما اشر نائلیه فی ما مزا من الشک فی تحقق المضارع عرفن، وقتی موضوع صغرا نداشته باشه کبرا هم نداره بنابراین مضارع باطله. اما باز اصالت و فساد هم همین هاست که سابقا گفتیم، میفرماین وقتی که ما موضوع نداشته باشیم اصالت و فساد هست، اصالت و عدم ترتب الاثر. وقت در جای دیگه که همین جاها مرحوم آقای حکیم میفرماید معامله درستش میکنیم به عنوان یه معامله اختراعی. و هم درسته برای این که موضوع رو درست میکنیم، صغرا رو درست میکنیم، بگیم عرفن همه اینها مضاربه است، اگر هم شک بکنیم با القا خصوصیت میگیم مضاربه است و دیگه اون روایات مضاربه میگیردش چنانچه عفو بالعقود میگیره. اینم شرط نهم. شرط دهم میفرماین ان لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن تجارت به مع اشتراط المباشره. این دو صورت داره، یه صورتشو نفرمودن که باید بفرمان اما نفرمودن، یه صورتشو فرمودن اگر عامل عاجز باشد از تجارت. این عاجز بودن دو قسمه، یه وقت مثلا این 1000 تومن میده میگه برو کاسبه کن، و با 1000 تومن که نمیشه کاسبی کرد، این عاجز از کمی پول. یه دفعه نه 10 میلیون بهش میده میگه برو تجارت کن و این عرضه این کار رو نداره، با 1 میلیون میتونه تجارت کنه اما وقتی 10 میلیون اومد توش میمونه. اون صورت اول رو مسئله رو متعرض نشدن، نمیدونم چرا. صورت دوم مسئله رو متعرض شدن که اگر پول بده به اندازه ای که عاجز باشه میفرماین این مضاربه باطله. حالا چرا باطله؟ خب این هم انسان توش میمونه، 10 میلیون بهش میده میگه برو کاسبی کن، این مغازه باز میکنه و با 1 میلیون کار میکنه، 9 میلیون امانت پیششه. حالا چرا باطل باشه؟ خب با همون 1 میلیون که داره کار میکنه ما بقیه هم پیشش امانه. خب هیچی نمیتونه، عاجزه. چرا باطل؟ در اون چیزی که میدونه چرا این نباشه، در اون اندازه که میدونه چرا درست نباشه؟ برای خاطر این که با اون 10 میلیون مضاربه کنه، با این 1 میلیون هم مضاربه کرده، شرط که نکرده حتما با 10 میلیون. حالا با 10 میلیون نمیتونه، با 1 میلیون میتونه، مغازه باز کرده داره کاسبی میکنه و ربح هم بینهما. بعدم به اون آقا میگه آقا این 9 میلیونت هم امانت پیش منه، نمیتونم من کار بکنم، عرضه این کار رو ندارم. چه اشکال داره؟ حالا مرحوم سید میگه اشکال نداره بذار حرف مرحوم سیده بخونم تا از خودم بگم قبول نمیکنید، از سید بگم قبول میکنید، بذارید از سید بخونم تا قبول کنید. حالا خود مرحوم سید میگه طوری ان لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن التجارت به مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر. اگر بگه که 10 میلیون بهت میدم برو مثلا مزاربه کن 7-8 نفر شاگردم بگیر، این حرف دیگه عاجز نیست. اما میگه نه، تنها مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر او کان عاجزن حتی مع الاستعانه بالغیر. یه آدم بی عرضه‌ایه و 100 میلیون بهش بدن ولا شاگردم بگیره نمیتونه معامله بکنه. و الا اگه عاجز باشد فلا یسه. چرا؟ لشترات کون الحامل قادرن علی العمل کما ان الامر کذالک فل اجاره للعمل. سابقا گفتیم که اگر یه فعل رو اجاره میکنه باید بتونه کار کنه، و الا نتونه کار بکنه که این فعل فعله نیست، اجاره اصلا باطله. اینجا همینطوره، این عامله باید بتونه کار کنه، اگه نتونه کار بکنه که اصلا باطله. فانه اذا کان عاجزا عاجزا تکون باطله و حین اذن فیکون تمام الربح للمالک. اون مثلا با 1 میلیون تومان کار کرد، میفرماین مضاربش باطل، ربح برای مالکه. وللعامل اجرت و عمله مع جهله بالبطران. اما این عامله که کار کرده چی؟ آیا این عملش محترمه یا نه؟ میگه اگر جاهل به قضیه باشه که مضاربه باطله، خیال میکرده مضاربه است، خب این باید چیز دار. اما اگر بدون مضاربه باطله دیگه زمانی هم برای اون مالکه نیست و این هیچ حقی نداره عامله. ولی العامل اجرت و عمله مع جهله بالبطلان. اما اگر بدون مضاربه باطله کار به خودی کرده و یکونو توجه کنید و یکونو زامنن لتلف المال، هیچی نمیتونه بگیره، زامن مالم هست، برای اینکه مالو گرفته و وقتی مالو گرفته مضاربه که نیست، ید عدوانی میشه، ید عدوانی زمانم هست. الا مع علم المالک بالحال، این مالکه میدونه این نمیتونه مضاربه کنه و همینجوری پول بهش داده، خب ید امانی میشه، ید زمانی دیگه نیست، اگر پول تلف بشه از کیسه مالک رفته. و هل یزمن و حین ازن جمیعه لعدم تمیز و عدم الاز فی اخذه علی هذا الوجه، آیا زامن همه قبل قدر و زائد یا نه؟ با 1 میلیونش که مضاربه میکرده اون حرفی نیست مضاربه، اون 9 میلیونش بگیم یا زمان است یا زمانی. لأن العز انما یکونو به سببه فیختصو به، اون که عاجزه رو 9 میلیونه، نه عاجز روی اون 1 میلیون باشد، روی 1 میلیونه مضاربه درسته. فیختصو به اول ازا اخذ الجمی دفعتن و ثانی ازا اخذ اولا به قدر مقدوره ثم اخذ الظاهر ولم یمزجه مع ما اخذه اولا اقواها الاخیر، که اگر تدریجی گرفته باشد این زامن بعضی، و اما اگر تدریجی نگرفته باشد بگیم این تلف، اگر تلف شد همه اون زامنه، اگر اون جاهل باشد زامن نی، اگر اون جاهل باشد زامن نی، اگر عالم باشند به این بگیم که اون تدریجیش بله، اون غیر تدریجیش نه. خب حالا همه این حرفا خب برای خاطر همه ای که یه دفعه این خلاصه حرف از مرحوم سید. اما حالا خودمون چه باید بگیم؟ اگر 10 میلیون بدن به یک کسی و بگوین آقا برو تجارت کن و این نمیتونه، با 1 میلیون میتونه، با 10 میلیون نمیتونه، این 10 میلیون گرفت، خب آیا این صحیحه یا نه؟ ما میگیم صحیحه. اما چقدر صحیحه با اون که داره تجارت میکنه؟ ما بقیه مالم امانت پیششه، اگه تلف شد هیچی، اگر هم تلف نشد مال مردم را باید رد بکنه. حالا اگر میخواید بیش از این درباره صحبت کنیم دیگه فردا، و الا این شرایط 10 گانه رو هیچ کدام شما قبول نداشتیم، حالا فردا مسئله اول. Thank you.